بعضی از فضلا در درس و غیر درس راجع به این سفری که هفته گذشته من داشتم بعضی سوالات رو دارن. من محضرتون یک گزارش چند دقیقه ای بدم، البته از باب اون نکته‌ای که در نظرم هست. یک مجمعی شاید بعضیاتون آشنا باشید، یک مجمع بین المللی بر فکر کنم از 402 قمری حدود بیش از 40 سال قبل در عربستان تشکیل شد با عنوان مجمع الفقه الاسلامی دولی، به قول خودشون دولی. مرکزیتش هم جده است، جده عربستان. تقریبا یا بگیم تحقیقا بزرگترین مجمع، یا گاهی خودشون میگن مجمع، بزرگترین مجمع علمایی اسلامی هست. بحث‌های فقهی بوده. در طول این حالا 40 خورده سال 26 نشست در کشورهای مختلف، با اینکه عربستان دفترش هست جده، ولی کشورهای مختلف برگزار میکنن. در این دور هفته گذشته که دور 26ام بود، یعنی تا حالا 26 بار این جلسه تشکیل شده، در دوحه قطر بود. جمهور اسلامی هم به عنوان جمهور اسلامی ها، کاری به شیعه نداره، جمهور اسلامی هم تو حالا همه این دوره ها یا اکثر دوره ها شرکت داشته، شرکت کرده. از جمله امسال که حالا همیشه یه نفر دو نفر اونا دعوت میکردن، امسال یه مقداری توسعه داده بودن و از ایران ما 6 نفر بودیم که شرکت کرده بودن. طبیعتاً زیر نظر اون تشکیلات مجمع تقریب مذاهب اسلامی هم هست که ما داریم، موضوعات مختلفی مطرح شد. یکی بحث هوش مصنوعی بود، به قول خودشون از ذکاء الاصطناعی. یه بحث حوکمه بود. حوکمه یه لفظ تراشیده شده ایه، در واقع معادل فارسیش مثلا میشه حوکمت و شرعیه میشه کمیته فقهی. در الحوکمت و شرعیه فل مؤسسات المالیت المعاصره، که من مقالمم راجع به همین حوکمه بود. بحث دیگه‌ای که بود بحث احکام طفولت بود، احکام طفل، مسائلی که داره بچه‌های ناقص الخلقه. و من تعصب بذارم کنار، موضوعات خوبی رو مطمئن نظر قرار میدن. مثلا بچه اگر ناقص الخلقه باشه و بخواد شیر از طریق امتصاص نباشه که پستان بگیره، بحث محرمیتش چی میشه؟ چنین رضایی محرمیت میاره نمیاره؟ خب میدونید که در فقه امامیه حالا طبق نظر مشهوری که آقایون دارن امتصاص لازمه. لذا اگر شیر رو حتی بریزن تو یه ظرفی بدن به بچه، میگن نه، این باید از پستان بمکر. اونا این محدودیت رو ندارن، لذا اونا با بانک شیر راحت تر کنار میان تا ما، که جایی باشه بانک شیر. مثلا این بچه هایی که اصلا بعضا قدرت مکیدن هم ندارن و از اون برم شیر بهشون میدن، بحث محرمیتش مطرح میشه. احتیاط هم که نمیشه بکنه، میگه حالا احتیاط کنی محرمیت نمیاره. خب بیاره یه احکامی داره، نیاره یه احکامی داره. بحث بیهوش کردن حیوانات بود قبل از ذبحشون، که آیا میشه حیوان رو مثلا بیهوش کرد برای اینکه اذیت نشه حیوان و حق حیوان، حقوق حیوان، و بعد ذبح شرعی بشه. بحث استصحاب در مسائل نوپدید بود. اینا بحثایی بود که مقاله رفته بود. از کاره ستودنی اینا این بود که 11 جلد کتاب چاپ کرده بودن، یعنی تمام مقالات چاپ شده بود. روزی که ما رفتیم به ما 11 جلد کتاب، هر کتابی هم حدود 1000 صفحه بزرگ، یعنی خیلی سنگین، مثل اینجا نیست که حالا مثلا همایش گذاشته بشه و سخنرانی و 23 نفر صحبت کنن در عرض 2 ساعت و بعد دیگه بگذره. نه، امتداد داده بودن، کتابا چاپ شده بود، بعد این قرارات میاد. خدا رو شکر جمهوری اسلامی که ما فکر امامیه رو اونجا میگفتیم، بعضی دوره ها از ایران بعضی از علمای غیر شیعه هم رفته بودن، ولی این دور نه، این دور 100% دوستان امامیه و شیعه بودن، و تنها کشوری هم بود که در واقع هیئت شیعی داشت. حتی عراق هم که اومده بودن از غیر امامیه بودن. از لبنان هم من چیزی ندیدم، هیئتی رو ندیدم. حدود 60 کشور شرکت میکنن. من پرچم ها رو شمردم، 56 تا پرچم شمردم، که ولی تا 65 کشور شنیدم شرکت داشتن. طبیعتاً این به اصطلاح نظرات هم میره تو قرارات. اینا بعد از اینکه مقالات گزارش داده میشه یه جلسه میگیرن، جلسه قرارات، یعنی تصویب قرارات، که خب حالا این 1 هفته، این 6 روز، این 5 روز بحثی که شد تو چند بند خلاصه میکنن هر موضوعی رو. جالبه بدانید که ما در من 2 تا مداخله داشتم، به اصطلاح عربا میگن مداخله. اون نماینده عربستان تو هر 2 مداخله ما اسم منو آورد که مثلا تو قرارات شرکت کنید. بعضی دوستان دیگه هم برای بعضی جاهای دیگه دعوت می‌شدن. خوشبختانه به قول اون آقای قدسانو میگفت هیئت ایرانی درخشید، ممتاز بود. حتی گفت بدون مجامله، بدون مداهنه میگم، هیئت خوبی بود. به هر حال سعی شد که فضلا از مثلا فقه شیعه، فقه امامیه، حتی اونجا خیلی هی شیعه امامیه سنی بس نیست، همون افکاری که ارائه میشه. مثلا ما چون با امتصاص حالا رو مبنای مشهور حساسی، مثلا با بانک خون به این شکل همه شیرا رو بگیرن بانک خون درست کنن، گفتیم این مثلا باعث نشر محرمیت نمیشه. پیشنهادات هم که دوستان میدادن بعضا تو قرارات و توصیات، قراراتون و توصیات اومده، و گفتم چون کتابش هم چاپ شده، البته قراراتش هنوز چاپ نشده، اون بعدن چاپ میشه. این گزارشی بود از اونچه که به هر حال 5 روز کامل، صبح و بعد از ظهر، بعضی وقتا تا شب ساعت 8:30 شب ما درگیرش بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر موافقید ببینیم کجا بودیم. 1 هفته فاصله شده از بس در اومدید و عجیب جایی هم بودیم. حتی من میخواستم تمامش کنم، هم نشد، هم خوشحال شدم که نشد، که مثل امروز بهتر برسیم. میدونید که ما در مسئله تبدل رأی مجتهد یا فوت مجتهد و کارهایی که مقلد انجام میده، چرا بگم مقلد آقایون؟ خود مجتهد اگه نظرش عوض شد، بله، خود مجتهد اگر نظرش عوض شد چه کار باید بکنه؟ خیلی عجیب بود، یادتون میاد حرفای 7-8 روز قبل. اینجا ما 3 تا دیدگاه داشتیم. 1 دیدگاه ما اسمش گذاشتیم دیدگاه تضییق، یعنی سختگیری، دیدگاهی که میگفت اگر مجتهد رأیش عوض بشه یا بمیره، هرچ شما باید طبق مجتهد جدید کارتو تنظیم کنی، درسته؟ و یادتون باشه میگفتیم این نظر نظر سستی نیست، یه دفعه نگیم خوشمون نمیاد، دیدگاه سختگیرانه است. خب اقتضای قاعده اگر باشه خب سختگیری باشه. دیدگاه دوم عکس این بود، بله، دیدگاه مثل آقای حکیم، شما آغازی ها رو بذارید اول، آقای حکیم میارد این بر، آقای حکیم تا جایی پیش رفتن یادتون هست که اگر گوسفند رو کشته با استیل هنوزم نخورده، بعد نظر عوض شد که با استیل نباید حیوانو بکشن، حتما باید آهن باشه، ایشون میگه این حیوانو میتونه بخوره ولی حیوان بعدی رو دیگه نکش. تا این حد. دیدگاه سید هم، جناب سید هم یادتون باشه دیدگاه متوسط بود، ایشون نه مثل گروه اول سخت گرفت نه مثل گروه دوم آسون راه رو باز گذاشت، دیدگاه تفسیر. خب من خیلی هفته گذشته درسی تو این زمینه با شما صحبت کردم، ادله گروه اول، دلیل گروه دوم، ولی اگر سیر بس یادتون باشه، ما اگر سیر بس یادتون باشه ما با دیدگاه تزیق، با اینکه گفتیم طبق قاعده است، جالب اینه، با اینکه گفتیم طبق قاعده است ولی گفتیم دیدگاه سختیه، یه اموری داریم که ممکنه ما رو به اون راه نرسونه، مخصوصا عسر و حرج و بنده خدا یه عمری با یه خانمی زندگی کرده که به اصطلاح محرم نبودن، 10 تا شیر خورده بودن با هم دیگه، حالا مجتهد اومده میگه این خواهر رضاییته و بخواد جدا بشه، یا معاملات، ببینید معاملات، بعضی معاملات میگه که حد یقف که نداره، هی دست به دست میشه، هی دست به دست میشه، میره میره میره. خب اگر بخواد این معاملات باطل باشه بعضی وقتها مشکل درست میکنه. خب توضیح ندم چون گذشته، ولذا یادتون باشه ما تمایلمونو به نظر اینم بگم، اما از اون بر نظر آقای حکیم رو هم نپذیرفتیم. ببینید ما درست گوسفند رو کشتیم با استیل، درست مجتهد ما میگفت اشکال نداره، ولی اگر این گوشتشو خورده بودیم یا فروخته بودیم دیگه رفته بود، اما گوشت تو یخچال گذاشته، تو فریزر گذاشته. مجتهد الان من میگه این حاضهی میتتون میتتون، خب من چجور استفاده بکنم؟ و بهتون بگم آقای حکیم دلیل قانع کنندهی، یا آقای کاشف الغطا، یا برخی از مراجع معاصر بر حاشیه بر عروه، چیزی آدم قانع کننده نمیرسه. یا مثلا من لباسو با قصاله شستم، اتوام زدم گذاشتم کنار، مجتهد جدید میگه اون قصاله‌ای که تو این لباس شستی نجسه و این لباس نجسه. من میگم چون شستم اتو زدم، بله طبق نظر مجتهد قبلی بله بله، اما الان این آقا میگه نجسه، من چطور این لباسو بپوشم نماز بخونم؟ لا اقل بگید نمازی که با این لباس خوندی درسته، اما دیگه الان نگو بپوش. آقای حکیم میگو نه بپوش نماز بخون، ولی از این به بعد دیگه با این قصاله این لباسو تغییر نکن. اینا همشون میگن از این به بعد، بله از این به بعد دیگه با استیل گوسفند نکش، با قصاله لباس نشور، نمیدونم اینجوری با این صیغه معامله درست نکن، با دختر خانمی که 10 بار شیر خوردید ازدواج نکن. اما گذشته همه درسته. سید میگونه اگر در گذشته تموم شده کار، سید تفصیل میداد، بله اگر هنوز هست نه، اگر گوشتو فروختی هیچ پولش هم بخور، ولی اگر گوشتو نفروختی دیگه نمیتونی بفروشی. ببینید من تو برگ نوشتم که انسان بعد اللتیا و اللتی، شاید بگم فضلا مثلا کسی به این اندازه که ما تو این چند روز معطل شدیم حوصله نکنه معطل شده باشه. اینجوری هم که ما دیدید دیگه هی این بر میذاریم اون بر میذاریم، شاید نظر جناب سید با قدر تکمیل و تهذیب قابل التزام باشه. عده فتعمل هم من دارم، برگه رو دارید آقایون؟ برگه 219 رو، بله برگه 219 نگاه کنید. نعم من اللازمه تکمیله و تنقیحه من بعض الشر. این نعم تو عبارت برگه قبلی بود که ما قبول کنیم عبارت سید رو، متاها یک کمی باید کاملش کنیم منقعش کنیم. بعد گفتم فتعمل، این فتعمل اشاره به اینه که میخوام برگردم، حالا توضیحش بعد میاد که با تکمیل و تنقیح هم حاشیه جناب سید نمیشه باش، متن سید نمیشه باش کنار بیاد. حالا اقترا رو امروز میخونیم، برسیم آقایون با هم پیاده کنیم متوجه میشید که فتعمل اشاره به چیه. یه نکته دیگه عرض کنم و آقایون بریم سراغ اقتراع و دیگه از مسئله 53 فاصله بگیریم برای مسئله 54 انشاءالله. و اون اینه که ببینید ما این بحثایی که چند روزه کردیم، ما تمام این حرفایی که ما زدیم جناب سید داشتن دیگران همش رو بحث نقض فتوا به فتواست. اینو توجه داشته باشید فضلا. و من گاهی تعجب میکنم چرا علما نفرمودن. حالا بگیم محل بحثشون نبوده، خب یه حرف. ببینید همه بحث ما تو این چند جلسه مسئله 53 اینه که فتوا عوض بشه. یعنی یه فتوای قبل بوده، فتوای دوم نقض فتوای اوله، بله نقض الفتوا بالفتوا. ولی میدونید که ما گاهی نقض القضا یا حکم قضایی به فتوا داریم. مثل اینکه ما یه دادگاه داریم، میریم دادگاه، قاضی بر اساس رأی قضایی حکم رو صادر میکنه، مجتهد منم اینو قبول داره، بعد مجتهد من میمیره، مجتهد جدید میاد، مجتهد جدید اون حکم قضایی رو قبول نداره. این میشه نقض الحکم بالفتوا. طبیعتاً دو تا دیگه هم داریم، نقض الفتوا بالحکم و نقض الحکم بالحکم. اشارم کردم یادم هفته قبلی درسی، هفته اسبق یادتون باشه گفتم 4 صورت داریم، آدرسم دادم که کجا رو برید نگاه بکنید. الان چیزی که میخوام بگم و سریع رد بشیم اینه که تمام این بحثا فضلا راجع به نقض الفتوا بالفتوا، نه نقض القضاء، بگید بالفتوا. میخواد یه مثال جالبی براتون بزنم. فرض کنید یه خانمی مقلد یک مجتهده، میخواد از شوهرش که مرده ارث ببره، میره سراغ مقلد خودش، میگه آقای فلانی من مقلد شما هستم، شوهرم زمینهای زیادی داره، من از زمین ارث میبرم یا نه؟ اگر بگه که بله شما از زمین ارث میبرید، بگه خیلی ممنون خدا حافظ، میاد و فرض کنید ورثه بهش بدن، مشهد جدید میاد سر کار میگه خانم از عقار ارث نمیبره. اینجا مساق چی آقایون؟ نقض الفتوا، یعنی فتوای اول شکسته میشه با فتوای دوم. ولی اگر همینجا خانم با ورثه برن سراغ همین مجتهد، همین مجتهد، و این مجتهد از باب حکم قضایی حکم کنه، چون فتواش هم هست دیگه، اینا دعوا دارن، قاضی که همین مجتهد باشه حکم قضایی صادر میکنه، میگه شما خانم میتونی از اموال شوهرت ارث ببری، به اونام بگه سهم زن باباتون رو بدید از زمین، حکم قضایی تمام شد. یک ماه بعد ایشون میمیره، قاضی میمیره، مجتهد جدید میگه که ارث از عقار برای زن نیست، این میشه نقض ال حکم بالفتوا. آقایون نقض ال حکم راحت نیست، لذا نقض الفتوا بالفتوا داریم، اما نقض الحکم بالفتوا نداریم. به این معنا که میگن اعتبار داره حکم قضایی، اگرم قاضی حکم نگران نباشید که بعد چی میشه، حکم سلطانی. اینجا یکی حکم قضایی اگر فصل خصومت باشه، یکی حکم سلطانی است که میگن حکم حکومی اگه تو مصالح عامه باشه. اینو بهتون بگم آقایون، ما فرایندی که در نقض الفتوا بالفتوا پیش میریم، در نقض الحکم بالفتوا نمیریم. بله در نقض الحکم بالحکم، گوش میکنید، نقض الحکم بالحکم، مثل که یه قاضی بر اساس یه مبنای حکم میکنه، حکم حکومتی، مجتهد بعدی چون مبنا رو قبول نداره ضد اون مطلب رو حکم میکنه، این میشه نقض الحکم بالحکم. معمولا آقایون مثلا خیلی اینجا بحثای قشنگی هست، اگر کسی کار بکنه در نقض الفتوا بالفتوا، مجتهد جدید اگر زن داشته باشه، زن معتبر، کفایت میکنه، ولی مثلا در نقض الحکم میگن مجتهد دوم حق نقض نداره مگر یقین داشته باشه، و الا اگر حجت داره نمیتونه حکم حاکم قبلی رو نقض بکنه. بعضی که اصلا قبول ندارن. اگر فضلا مایل باشید و حوصله کنید، فقه و مصلحت رو تو این زمینه و چند تا نظری که وجود داره ببینید، چون این بحث ثمرش میدونید تو بحث گستره اختیارات حاکم و ولی فقیه و ولایت فقیه اونجا هم ظاهر میشه. خب ما علی حساب دوستان اینو دیگه میذاریم برای کتاب القضا، و کتاب القضای ما فکر کنم این قسمتاش هم چاپ شده باشه، دو جلدش چاپ شده، نمیدونم شاید جلد سوم هم بنا بوده برای نمایشگاه بیاد، حالا اومده نیومده خبر ندارم. اونجا اگر مایل بودید میتونید بحثا رو ببینید. ما دوستان باید با مسئله خداحافظی کنیم دیگه، چاره ای نداریم. این به تو میگم یه مسئله ای که قطعا یک بحث یک ساله میخواد، و اگر بخوام تو یه پژوهش در بیاریم 300-400 صفحه میخواد، ولی ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم، ما باید بالاخره رعایت کلاس رو بکنیم، اقتراح رو با هم نگاه میکنیم رو برگه و بریم سراغ مسئله 54. بسم الله الرحمن الرحیم، نگاه کنید 219 رو. الاقتراح یعنی پیشنهاد نسبت به مسئله 53. یجب علی المقلد فعل اکتفا به اعماله سابقه و عدم الرجوع الی الحجت الفعلیه حسب ما یرا. نمیدونم دقت کردید، از همین اول راه ما از راه سید بفرمایید جداش، این همون تکمیله هستا که گفتم باید تکمیل کنیم. واجب است بر مقلد در این که اعمال سابقش درست اکتفا کنه یا نکنه رجوع کند به مجتهد جدید، هرچه اون گفت. ببینید این مسئله میگه که بحث اجزا و عدم اجزا و اینا ربطی به مقلد نداره. مقلد باید بره سراغ مجتهد بگه آقا من مجتهدم مرده چه کار کنم. اگر بره پیش آقای حکیم میگه برو به سلامت، فقط از این به بعد هرچی من گفتم گوش کن. اگر بره پیش آقا ضیا میگه اوه 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 اوه، دونه دونه کاراتو لیست کن بیار ببینیم چی میشه. آقا ضیا این توش در میاد دیگه، نظر ایشون. اگر بره پیش صاحب عروه دیگه حالا این نگم تکرار نکنم، ایشون میگه گذشتت درست ولی اگه از گذشته چیزی مونده تصرف نکن. توضیح دادم دیگه. خب این مقلد پا میشه میره. اما نکته اینه فضلا، بنا شد آخر همون روز اول من گفتم صاحب عروه در واقع نمیخواد بگه مقلد چه کار کنه، مقلدی که باید به مجتهد دوم رجوع کنه، میخواد بگه که مجتهد چجور باید نظر بده. در واقع میخواد مبانی فکری اجتهادی مسئله رو بگه. ولی ادامهش رو نگاه کنید، و صحیح یعنی در واقع حجت دوم چی بگه. صاحب عروه میخواد به مجتهد دوم راه حل بگه. و صحیح اینجا دوستان از ما انتظار ندارید، ولی چه کنم دیگه، من وجدانم اینو میگه. من بیشتر نظر همون عدم اجزا رو دارم، چون قاعده میگه چی؟ ببینید ما تقلید رو که بتش نکردیم، به تقلید موضوعیت ندادیم، گفتیم تقلید طریقیت داره. خب حالا مجتهد طبق نظر دوم باطله، خب فقیه باید بگه کافی نیست، مگر جایی که خود شارع بگه کافیه، مثل لاتوات. البته فقیه باید رعایت و اسر و حرج رو هم بکنه، این هست. حالا اجازه بدید بریم جلو. و صحیح و الافتا به عدم الاجزا اذا کان مخالفن للحجت الفعلیه الا فیما قام دلیل علی الاجزا. هر جا دلیل بر اجزا داریم، مثل مستثنا منه لا تعاد، درسته؟ مستثنا منه لا تعاد، بسیار خوب. ولی نداریم، این آقا باید طبق نظر جدید عمل کنه. و من الادلت علی لزوم الاسر والحرج و بعض المفاسد لولا الافتا بالاجزا ولیس هازا بقلیل و عزیز. این در واقع دوستان راه ما رو از راه آغازی ها جدا میکنه. البته گفتم ولا تستبعد، ما مثل جناب سید نظر قاطع نمیدیم، میگیم بعید نشمار قول به اجزا رو در ایقاع عقد و ایقاعات و امثال این ایقاع لازم من عدمی الاسر و الحرج شخصی املا. یعنی ببینید یه چیز همون شبیه نظر سید که در معاملات ما درست کنیم گذشته رو، نکاح رو درست کنیم، معاملات رو درست کنیم، ولو حرج هم نباشه ها. خب یک کسی فرض کنید دختر اقوامش رو گرفته، منتها 10 تا شیر خوردن، حالا حجت فعلی میگه باید جدا بشن، فرض کنید حرج هم پیش نمیاد، این همون حرفایی که تو برگه قبلی بود که درست کنیم موارد عقود و ایقاعات رو. تبصرتون للقضا و الحکم الحکومی اقتضاء الاجزاء ما لیس فی ظاهره الفتوا، برای حکم قضایی و حکم حکومی اقتضاء اجزاء هست، چون حکم قضایی راحت با فتوا شکسته نمیشه، توضیح دادم حکم حکومتی شکسته نمیشه، که در پدیده فتوا اینجور نیست، فتوا زود شکسته میشه، فتوا به فتوا، اما حکم حکومتی به فتوا یا حکم قضایی به فتوا نه، اون بحث داره که اشاره کردم. میدونم فضلا این حاشیه رو بعضیا ببینن خیلی حرف خواهند زد، خیلی حرف خواهند زد، شاید زودم قصد قربتشون هم بیاد شروع کنن دیالا، منتها به هر حال نظر دیگه آقایان چیکارش میشه بکنه. به یه آقای من میگفتم که بالاخره شما نظری داری منم نظری دارم، یعنی چه شما نظری داری من نظری دارم؟ نه یعنی من نظر دارم دیگه. حالا این نظریست دیگه آقایان. بله خیلی به سید نزدیکه، ولی نمیخوام بگم عین کلام سیده، سید قاطعانه تر گفت ما با لا تستبعد، لا تستبعد فتوا اسا، وقت نگید لا تستبعد چیه، احتیاط نه، بعید نیست فتوا به حساب میاد، ولی فتوای شل. خب فضلا پرونده باز باشه، خب شما بزرگوارم انشاءالله بعدن تو تحقیقاتتون هر کار خواستید بکنید، ولی بگم برای چندمین بار مسئله خیلی مهمه، از مسائل مهم کتاب الاجتهاد این مسئله 53 هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله دیگه، هی گوشتش تو اسخون بلرزه که من یه عمر خمس ندادم. بله ببینید اگر یه مالی بخشیده شده داره الان، باباش دیشب بهش بخشیده، بله الان از این مشتری جدید سوال میکنه، میگه مال بخشیده شده خمس داره، خب باید خمسشو بده، نمیتونه بگه من چون وقتی بابام بهم داد مقلد فلانی بودم خمسشو نمیدم. ولی نه، اگر یه چیزایی قبلا خمسشو نداده و تمامم شده، بازنشست شد، بازخرید شد، دولت بهش 80 میلیون 100 میلیون داد، بله طبق نظر مشتری جدید باید خمسشو بده، مشتری گذشته میگه نه و اینم رفته خرج کرده، خرج کرده دیگه، اینطور میشه. خب خدا خیرتون بده. چی؟ ماء تنکیره، یعنی مقداری که، حدی که، اقسام ما رو پیدا کنید، اقسام زیادی داره ما، یکی از اینها یعنی تنکیر، یعنی مقدار، حال ممکنه در زمان باشه مدت، بله نه اینجا مادامه نیست، مقداری که، ترجمهش هم این میشه فارسی، بله میشه در مبتدا دیگه. نه للحکم قضایی، حالا من برده تجزیه و ترکیب دید سلسبیل، آره للقضا و الحکم الحکومی خبر مقدم اقتضاء الاجزاء میشه مبتدا دیگه، اقتضاء الاجزاء این ما میشه حال برای اجزاء، چون اجزاء معرفه است، ما نکره است میشه حال، و الا میگفتیم صفت. خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اصرار دارم مسئله 54 رو در این دو سه دقیقه متنش رو آشنا بشین. علما چی بگم که نگید فلانی حساس مبالغه میکنه، ولی قبول کنید ما در مبالغمونم فکر میکنیم حساب و کتابه. این مسئله 54 تا دلتون بخواد، مخصوصا با دو سه جای دیگه که من آوردم اضافه کردم، تا دلتون بخواد مبتلا بهه. مردمم سوال میکنن، خودمونم ممکنه مبتلا بشیم و صبر زیادی هم داره. خب اون چیه مسئله؟ ببینید بعضی وقتا افراد وکیل میشن از دیگری، وکالت. بعضی وقتا وسی میشن، بعضی وقتا نائب میشن، بعضی وقتا آلت میشن. بنابراین که بگیم آلت غیر از وکالته، مثلا از طرف فلانی میره مثلا سلام ابلاغ کنه، حالا این چیه مثلا؟ یا میگه اینو برسون به فلانی، این ماهیت وکالت داره نداره؟ حالا من هرچی اصطلاح میارم. آقا بعضیا اجیر میشن، این که دیگه الا ماشاءالله ابتلا داره، اجیر. اینجور آدم ها باید وظیفه خودشونو نگاه کنن و طبق حجت خودشون عمل کنن، یا طبق حجت موکل، موسی، منوبعن، زلاله، طبق اونا. صاحب عربه فضلا در سه جا حد اقل، چون من مطمئن نیستم همه جا رو من نگاه کرده باشم، ایشون در سه جا مسئله رو مطرح میکنه. یه تکش رو اینجا فرموده، یه تکش رو تو باب نماز در باب قضاء ولی، اونم هست تازه، اون که نه استیجار ولی میت از طرف باباش نماز بخونه. باید طبق نظر کدام مجتهد؟ مجتهد خودش یا مجتهد باباش؟ یکی هم تو باب چیز هست، باب اجاره، نه کتاب الاجاره ها، تو همین کتاب الصلات تو نماز استیجاری. همه رو آدرس دادم براتون، تو برگه هست. حالا فقط میخواد 54 رو بخونیم، اون دوتا رو بعد. الوکیل فی عمل عن الغیر، اگر یه نفر وکیل شد که یک عملی رو از دیگری انجام بده، حالا اول وکیل رو میگه، مثل اجراء عقد یا ایقاع یا اعطاء خمس یا زکات یا کفاره و امثال ذلک، یجب ان یعمل به مقتضا تقلید الموکل لا تقلید نفسه اذا کان مختلفه. نباید دیگه نظر من اینه که عقد فارسی هم درسته. یه نفر وکیل شده یه عقدی بخونه، بگه خود نظر من اینه که عقد فارسی درسته. باید ببینیم نظر مجتهد موکل چیه. و کذالک الوسی، در مثل جایی که وسی باشه در اجاره گرفتن، یجب ان یکون علی وفق فتوا مجتهد المیت. این صفت موصوف نیستا، به نحو اضافه است. مجتهد شخص میت، باید ببینه میت مقلد کی بوده. حالا که مقلد هیچ که نیست دیگه، مگه تو برزخ تقلید کنه؟ حالا که دیگه مقلد نیست که، ببینه زمان حیاتش از کجا، از کی تقلید میکرده، طبق او عمل کنه. حالا بقیهش هم فردا با هم کنترل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
که الان اصول حرجه مثلا یک کسی